سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که از یک تصمیم دیگر طالبان که کارمندان زن سازمان ملل را از کار منع کردند نگران است. بلینکن این تصمیم طالبان را قابل نکوهش خوانده و امروز در توییترش نوشت که این تصمیم افغانهای آسیب پذیر را که به کمکهای بشر دوستانه متکیند تهدید میکند. او افزود که واشنگتن از طالبان میخواهد که اولویت را به افغانها بدهند و تصمیمشان را پس بگیرند. همزمان توماس ویست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته که واشنگتن در محکومیت تصمیم طالبان مبنی بر منع کار کارمندان زن سازمان ملل در کنار شرکای خود می ایستد. آقای ویست در توییترش گفت که این تصمیم طالبان نگران کننده است و آن را گام به عقب خواند که به گفته او به مردم افغانستان آسیب می رساند. از سوی دیگر یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که ممنوعیت های وضع شده بر زنان از سوی حکمان فعلی افغانستان غیر قانونی و غیر قابل قبول است. یونما شام دیروز در یک اعلامیه بر ضد این اقدام طالبان اعتراض شدید خود را نشان داد و ابراز کرد که طالبان این حکم خود را پس بگیرند. در اعلامیه آمده که طالبان از آنها خواسته که هیچ زن افغان در ماموریت آنها در افغانستان اجازه کار را ندارند و این دستور باید فوراً عملی شود. مقام های طالبان از کشف و ضبط یک مقدار اسلحه در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند خبر دادند. ریاست اطلاعات و کلتور طالبان در هلمند با نشر اعلامیه در این مورد گفت که 30 میل اسلحه چرایی که در یک موتر جاسوسی شده بود در منطقه صفار ولسوالی گرمسیر به دست نیروهای امنیتی طالبان افتاد. در اعلامیه که آمده که این اسلحه ساخت آمریکا است. مقام های محلی طالبان گفتند که با این اسلحه دو قاچاقبر هم بازداشت شدند که تلاش داشتند این اسلحه را به خارج از افغانستان انتقال بدهند. مقام های طالبان در حال از کشف و ضبط اسلحه در هلمند خبر دادند که در این اواخر از افزایش تدابیر امنیتی در این ولایت گزارش شده. وزارت خارجه طالبان گفته که حدود 400 جریب زمین را از کشت کوکنار پاک کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز در یک اعلامیه سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان عبدالنافی تکور آمده که در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت آنها در ولایات مختلف زمین‌های کشت کوکنار تخریب شدند. ملای بت‌الله خانزاده رهبر طالبان در ماه اپریل گذشته توسط یک فرمان کشت کوکنار را منع کرد. اما نظر به گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، کشت کوکنار در سال 2022 در حدود 32% در افغانستان افزایش یافته. و انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که در این مورد هیچ شک وجود ندارد که روسیه خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال را اشتباه بازداشت کرده است. بلینکن دیروز در مرکز ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که آنها بر قضیه ایوان گریش کوویچ کار میکنند. این خبرنگار آمریکایی که در مورد نظریات روس‌ها درباره جنگ اوکراین گزارش تهیه می‌کرد، هفته گذشته به اتهام جاسوسی به آمریکا در روسیه بازداشت شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که بیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبریان میشنوید که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در عقب دروازه های بسته در مورد ممنوعیت کار کارمندان زن این سازمان از سوی طالبان بحث کند. این در حال است که مقام های سازمان ملل متحد این اقدام نو طالبان را نقض منشور این سازمان خوانده و خواستار عزل فوری آن شدند. رامز الکبراف، فرمان کننده کمک های امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان و معاون دفتر یونما، به خبرگزاری فرانسه گفته که این ممنوعیت نقض منشور سازمان ملل است و به گفته او هیچ مقامی نمیتواند به سازمان ملل دستور دهد که چی کسی را به کار بگمارد و یا برعکس آن. الکبراف تاکید کرده که سازمان ملل متحد این اصولش را هرگز نادیده نخواهد گرفت و گفته او با توجه به شناختی که از اسلام دارد، این ممنوعیت به هیچ وجه قابل توجیه نیست. رامز الکبراف تاکید کرده که این ممنوعیت جدید از سوی طالبان مانی از تلاش های سازمان ملل برای جمع‌آوری کمک های مالی در شرایط می شود که افغانستان با بدترین بحران انسانی در جهان مواجیست. به نام غذای جهان اخیراً از کمبود منابع مالی خبر داده و گفت که اگر کمک های لازم را دریافت نکند، نمیتواند که در ماه اپریل امسال با حدود 9 میلیون نفر در افغانستان کمک های نجات دهنده را برساند. همزمان امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، به خبرنگاران در نیویورک گفت که این ممنوعیت آنها را بسیار ناراحت کرده و آنچه را که طالبان انجام میدن به گفته او ضربه به تعلیمات و اعتقادات اسلامی است. خانم محمد گفت که با وجود ممنوعیت بر کار کارمندان زن سازمان ملل متحد از سوی طالبان، این زنان حقوق ماهانه ایشان را دریافت خواهند کرد. سازمان ملل متحد 3300 کارمند افغان در افغانستان دارد که حدود 400 آن را زنان تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر لندا توماس گرینفیلد، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، هم این اقدام نو طالبان را محکوم کرده و گفته که زنان بخش مهم از کارهای بشر دوستانه هستند، به ویژه در افغانستان که کمک‌های بشر دوستانه را در دسترس آسیب پذیرترین افراد قرار می‌دهند. مقام های سازمان ملل دیروز چهارشنبه گفتند که با مقام های طالبان در کابل گفتگو می کنند تا وضاحت حاصل کنند که چرا طالبان کارمندان زن این سازمان را از کار منع کردند. اما تا کنون دو طرف نگفتند که آیا این مذاکرات انجام شد یا خیر، و اگر شد نتایج آن چی بوده. سازمان ملل متحد از دسامبر 2021 تا جنوری 2023 $1.2 میلیارد از طریق هوا به افغانستان انتقال داده. این پول نقد برای تامین مالی برنامه های بشر دوستانه در این کشور انتقال یافته.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سازمان ملل متحد از تمام کارمندان زن و مرد خود در افغانستان خواسته که تا خبر بعدی از رفتن به کار خودداری کنند. یک روز قبل از این سازمان ملل متحد مدت تعلیق کار مامورین خود را 48 ساعت در افغانستان تعیین کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد میگوید طالبان به طور رسمی از آنها خواسته که در چوکات ماموریت آن در افغانستان هیچ زن افغان اجازه کار ندارد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان روزا آتنبایف هم میگوید در تاریخ ملل متحد هیچ رژیم کارمندان آنها را به خاطر زن بودن از کار منع نکرده است. آتنبایف در یک اعلامیه که شام چهارشنبه توسط یوناما به نشر رسید گفته است که منع کردن کارمندان زن این سازمان توسط طالبان تجاوز بر اصول اساسی ملل متحد و قوانین بین المللی است. در اعلامیه همچنان گفته می شود که خانم آتنبایف حتی امکان با بلند رتبه ترین مقامات طالبان در تماس است تا اعتراض خود را در این مورد با آنها برساند و طالبان به صورت فوری این دستورهای خود را پس بگیرند. این اعلامیه سازمان ملل متحد دیروز در یک زمان نشر شد که استیون دوچارک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، گفته بود نمایندگان آنها روز چهارشنبه در کابل در این مورد با طالبان صحبت میکنند. ملل متحد در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که این هیئت با وزارت اقتصاد حکومت طالبان که امور نهادهای خارجی را تنظیم میکند صحبت کرده است، اما او هم جزئیات بیشتر نداد. همزمان با این، آنتونیو گوتریش، سرمنشی ملل متحد، شام دیروز در تویتر خود نوشت که ممنوع ساختن کار زنان در چوکات ملل متحد یک تخطی غیر قابل پذیرش از اصول حقوق بشر می باشد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما روز سه‌شنبه به بیش از 3300 کارمند زن و مرد خود در افغانستان دستور داد که برای 48 ساعت به کار نروند و روز چهارشنبه این تقاضا را برای مدت نامعلوم و اعلان بعدی تمدید کرد. سازمان ملل متحد میگوید در حدود 400 زن در چوکات ماموریت آن در افغانستان کار میکنند.
آل هم برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشرن. برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پیدگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمی
تید؟ جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما دوستان شنونده برنامه زن و زندگی. در شماره از خانواده های افغانستان یک فرهنگی که از گذشتگانشان به جا مانده است که میگویند دختری را عروس خانواده خود بسازید که دختر سیال و گذرانی باشد. ذهنیت دیگر این که میگویند دختر وقت با لباس سفید عروسی از خانه پدر بیرون شد، با کفن سفید داخل خانه پدر می شود. یعنی از آغاز تا انجام باید هر مشکلی را در خانه شوهر تحمل کند و صبر و حوصله داشته باشد. طوری که دیده شده است، بعضی از پدران به خاطر حل فصل منازعات خانوادگی و قومی و یا به جرم قتلی که پسرشان مرتکب شده، دختر خود را به عنوان برد عروس خانواده مقتول می سازند و یا هم به منظور مشکلات اقتصادی دختر خود را با تویانه گزاف به شوهر می دهند که با این همه استفاده جویی در مسئله ازدواج که حق قانونی و شرعی دختر از صورت می گیرد، بان هم همه توقع دارند که دخترشان بعد از ازدواج با هر گونه ظلم و خشونتی که در خانواده شوهر روبرو می شود شکایت نکرده و صبر و تحمل نمایند. اما سوال اینجاست که در برابر این همه صبر و تحمل دختر، حمایت و همدردی پدر و مادر و خانواده او چگونه خواهد بود و دختر ناچار تا چه حد در برابر ظلم و خشونت ها مقاومت خواهد کرد؟ فریبا نام مستعار زن است از ولایت بامیان که با گلوی گرفتهش گفت خانوادهش او و خواهر کوچکش را به زور و بدون رضایتشان در بدل دو برادرش به نکاح در آورده است که به سبب این تصمیم پدر و مادرش حالا آنها با دهان و بدرفتاری شوهر و خانواده‌اش شب روز خود را سپری می کنند. اما خانواده پدر هیچ گونه همدردی با آنها نداشته و حمایتشان نمی کند. بقیه صحبت ها را از فریبا بشنوید.
کش گفت میشه کلان نمی شده. وقت کلان شدی هزار رقم مسئلیت داره، هزار رقم مشکلات داره. و هر مسخط مخورده رو هم روستی کده. هم از خود دیر بیده رو تقریبا 3 سال میشه بخیده جنجال بوده.
شازی از ولایت پروان یکی دیگر از قربانیان محروم بودن از حمایت و همدردی خانواده پدر است که مجبور به تحمل در برابر خشونت و بی‌توجهی شوهر شده است. شازی هم گره عقده‌هایش را برای ما چنین گشود.
مرا به زور دادن تن که از مال خلاص شدی. خب کرد بعد که تو بچه خسرت میدانه تو میدانی. سالا ما تا خودم نرم کسی نمیانی زیکم. که برم میگن از مال خلاص شده چی کار آمده؟ شوهر آدم میزنم میکنم. ظلم میکنم. از لباس ما چیزم خبر نمیشه. توری ظلم شام بازیاتر.
به همین ترتیب بلقیس باشنده ولایت بغلان میگوید یک تن از دختران اقاربش جبران به عقد نکای پسر یکی از نزدیکانش در آمد. اما به گفته بلقیس بعدها این دختر از اثر تحمل خشونتهای زیاد و ناامید شدن از حمایت خانواده پدرش بار بار دست به خودکشی زده است. خانم بلقیس بیشتر در این باره.
درشته تا کامیاب شد. فامیلش گفت اگه ما تو را نتیم این فامیل دیگه هم رای موقت رابطه میکرد. دختر را به زور دادن. اتا حالا تمامت که دختر دو دفعه قصد به خودکشی زد. ظلمای خانواده سر زیاد که لطو کوب چیزا موجود. مادرش میگه که ما خرای حل نداریم و تو مجبور است همه تو زندگی تا پیش ببری.
هرچند گفته میشود صبر و تحمل و گذشت عامل تحکیم خانواده است و اکثر زنان افغان به خاطر استحکام آرامش در خانواده و حفظ و حیثیت و وقار شوهر و همچنان خانواده پدر و مهمتر از همه عاطفه مادری که در برابر اطفالشان دارند تا حد امکان صبر و گذشت داشته و دارند. اما طوری که دیده می شود از سوی برخی از خانواده ها صبر و تحمل این زنان به عنوان نقطه ضعف آنها مورد امتحان و سوء استفاده قرار می گیرد. مریم باشنده منطقه دشت برچی کابل که مدت 7 سال به نسبت نداشتن فرزند زیر بار شکنجه و لطکوب و حتی سوختاندن زجر می کشد. اما او به توصیه پدر و مادر و برادرانش با این گونه تلخی زندگی تا سرحد مرگ گذران کرده است.
پاک سال شده که من لطکوب خوردیم. این بازم وزیم تا گوگره. بازیم هم گوگره دیگه به زخم زیاد لطکوب.
که چی لط میکنه؟
خشوطه لط میکنه. خشیخ داغ میکنه. پایین لده دیسم را سوختن آن پایین را سوختن. شکایت نکنم بخاطری که مادر درم بخاطر برارم خو. شاو دیمی خواه من لطکوب مگرد. سی شب روز مشو خانه مندیم.
دیگه زن گرفتر
از زن آورده.
شیرین یکی دیگر از قربانیان خشونت شوهر است که به گفته خودش صبر و گذشت در مقابل همه بدرفتاری شوهر او را به این وضعیت رسانیده است.
نیلوفر یکی دیگر از این قربانیان گذشت و حوصله است.
مرم قمی گفت که از این نسل گیری میکنم اولادایش قد بلند بیاید. همی رقم تهدید به مرگ میکردن. مرم میگفتن که میخ میچکیم در دستای کشویم زیاد جنگ میکرد. باز دو ماه معامله دار شده بودم. میگفت سرشکم از این خیز میزنیم که طفلش از بین برم. مدت 5 سال است که نمتو تهدید به مرگ میشم. پس بیا در آف امید کلگی میگه خیر زندگی کو. اما تو مرا مجبور کردن که در 5 سال زندگی کنم.
شیرین افزود تا حد امکان به خاطر زندگی مشترک زن و شوهریشان از خود گذری کرده و نخواسته از شوهر و خانواده او به خاطر ظلم و شکنجهی که بروی تحمیل می کردن به کسی یا مراجعی شکایت کند. ولی در این قسمت خانواده پدریش از وی هیچ حمایتی نکرده است.
یک پای من تکلیف دارم. لطم میکرد زیاد. کاردم میگرفت در جانم. هر وقت تهدید به مرگ میکرد. باز میترسیدم در خانه. طلاعی من سوزا کردم. اماش میبی میگرفتم. یک جای خانه گراو گرفتم. باز او جام گرفتم. خفکم کرد. دستمال در گلون من داخت. سر نان چاش. کت لغتا در این رویم زده. فامیل خود ما میگه خودت میبا میزندگی تست. من خوره که صدایش همش نوم میترسم. وقتی که او بیاید نزدیکم خدا رم از اوف کنم چی حالت شبه سرم.
بنابر اظهارات خانم شبنم رویان، یک تن از وکلای مدافع و فعال حقوق زن، گذشت در زندگی مشترک زن و شوهری کار مناسب است، اما نه به این حدی که کار از خشونت و بدرفتاری بگذرد و به حیثیت و عزت زن لطمه وارد کند. توضیح بیشتر در این مورد از خانم رویان بشنوید.
گذشت خوب است برای زندگی، اما گذشت حد و اندازه‌ای داره. تداوم خشونت و جسارتی که طرف مقابل پیدا میکنه برای اینکه خشونت دوام بده علیه خانومش راه حل خوبی نیست و بالاخره زندگی شیرازیش از هم میپاشه و یه خانوم خسته میشه. خانم 35 سال به توصیه خانوادهش پای یک شوهری که برای کار به کشورهای دیگه رفته بعدن خسرش بالایش تجاوز کرده. خانوادهش که به خاطر داوری مانره خیر از این قضیه را رسمیش نکن، در حالی که تجاوز خسر بالای عروسش یک جرم است.
در مورد این که چرا بعضی از پدران و مادران دخترانشان را که با ده ها موارد ظلم و خشونت در خانواده شوهر قرار دارند دستگیری نکرده و آنان را در این همه بدبختی ها رها می کنند، یکی از پدران به نام مستعار خلیل دلیلی دارد. او می گوید وقتی دختر به خانه بخت رفت باید به هر حالتش بسازد و دیگر نیاز نیست که خانواده دختر در این مورد دخالت کند.
وقت که آدم دختر خدا به شوهر میته خواهی نخواهی در خانه گفتگو بگو مگو می باشه، بسازه اونمو خانه شوهر شد. اگر دخالت کنه پدر دختر، برادر دختر، بازی جنجالا بسیار بزرگ میشه. اما بهتر است که بسازه امرای فامیل خسر خشو و آبرو و عزت همین پدرم نگاه کنه.
باید یادآور شویم در کنار این که شماری از خانواده ها برای حل مشکلات دخترانشان در خانواده شوهر به تفاوت هستند، اما بعضی خانواده ها به عنوان حمایت از دخترشان که در وضعیت بدی قرار دارند شتاب زده و احساساتی عمل می کنند که در نتیجه بجای این که اوضاع زندگی دختر را در خانه شوهر آرامتر و بهتر بسازند به مشکل می افزایند. در این مورد خانم معصومه باشنده شهر کابل از یک حادثه یاد می کند.
یکی از کسایی را که خودم مشناسم یک عروس خانم که بدون رضایتش عروسی شد با تویان بسیار گزاف، دیگه بسیار ظلم و جبر بالای از دختر میکنن. برادر از امی دختر میره به خاطر از وقت لتوکوبه که خواهرش میشه بره برگب زدن، چون یک ذره زشت برخورد میکنه، یک ذره خون گرم برخورد میکنه، به سر ایور از عروس خانم مداخله میکنه. بالاخره یکی از روزا بیرون از خانه بچه ایور با امی برادر جوان جنگ و دعوا میکنه تا اینکه با کشته شدن امو برادر جوان میانجامه.
خب شنونده های عزیز، بیایید در این قسمت برنامه نظریات مردم رو در مورد استفاده از ازدواج دختر من حیث یک وسیله توسط والدین و بدن عدم حمایتشان از دختر هم بشنوید که چی گفتنی ها دارن.
مینا نادری هستم. ما امیدوار هستم روز هم عشق و علاقه و تفاهم در بین دو خانواده باشه و خوشبختی یک زوج.
مقدس احمدزی هستم، فعال حقوق زن و جامعه مدنی. پدر و مادر مسئول همه حقوق دخترها و بچه هایشان هستند. حداقل در این باره باید فکر کنه که من خانواده که دختر خودم میتونم ای اوجا فردا خوش میباشه. یعنی
از سوی دیگر خانم نجلا وکیل مدافع و یکی از زنان فعال در عرصه حقوق زن میگوید که صبر و تحمل هم از خود حد حدودی دارد. زمانی که خشونت های حاد چون لت و کوب و قطع اعصاب بر زنان در خانه شوهر تحمیل می شود، باید آنان دادخواهی بکنند و والدین نیز تلاش بکنند تا با میانجیگری از مشکلات و خشونت در برابر دخترشان بکاهند. باقی حرف ها را از خانم نجلا بشنوید.
خانم هایی که معروض به خشونت هستند در افغانستان، ما مشکلی که داریم این است که اولی خانم ها از طرف فامیلای خود مورد حمایت قرار نمی گیرند، یعنی به هر نحوی که بالای از این خانم ها خشونت صورت بگیره و بسیاری از فامیلا با نموز ذهنیت های قبلی اکثر با لباس سفید میبره از خانه پدر باید با لباس کفن از خانه شوهر برایت باید تعامل بکنه، به نحوی اول هم این فرهنگ حاکم است، به خاطر که زن است، به خاطر که رفتن زن به محکمه و به سارنوالی یعنی یک نوع جرم در افغانستان تلقی میشه که این خانم هایی که مورد خشونت قرار می گیرن من عیسی یک انسان، من عیسی ادبای افغانستان مطابق قانون اساسی، مطابق احکام شریعت اسلام حق حمایت داره، حق دادخواهی داره، در صورتی که پدرها به ازدواج اجباری دخترهای خود میتن اینا مطابق قانون مجازات میشن، گرچه از یکی از مسائل بسیار جنجال برانگیز و بسیار اساس است، مگر قانون منع خشونت پیش بینی کرده.
به گفته این زنان متضرر، آنها در پهلوی این که از طرف خانواده پدر حمایت نمیشوند، جایی را برای دادخواهی هم نمییابند تا بتوانند مشکل خود را حل نمایند که به همین سبب با این همه مشکلات دچارند. از جانب هم تعدادی از مدافعان حقوق زن در افغانستان میگویند با تمام این مواردی که ذکر شد، زنان در افغانستان در وضعیت حقوقی قناعت بخش به سر نمیبرند. زنان همیشه بیشترین میزان آسیب پذیری را در نظام های مختلف افغانستان که مرد سالاری همیشه مؤلفه چشمگیر آن بوده است را تجربه کرده و در رژیم کنونی که زن ستیزی ویژگی بارز آن است وضع معلوم دار است. از حق کار زنان که سلب شده است تا قضایای خشونت علیه آنها که در ابهام و بدون رسیدگی باقی مانده و این گونه قربانیان که همیشه ناشناخته و مهر بلبن و در اصل مراجع قانونی وجود ندارد که فرق کند قاضی زن باشد یا مرد، چون نه حق است و نه حق هایی. به همین ترتیب خانم شعلا فرید یک تن از حقوقدانان افغانستان عدم آگاهی تعدادی از مردم از حقوق زوجین و سهم مشترک آنان را در برقراری آرامش فضای امن در خانواده ها یکی از دلایل عمده زیاده روی در تحمیل گذشت بر زن و ایجاد خشونت و حق تلفی در برابر زنان می داند.
در داخل خانواده زن و مرد باید سکون داشته باشه، زوج و زوجه، تا بتونن یک خانواده سالم ایجاد کنن. متاسفانه در افغانستان فکر بالای آرامش فضای خانواده نمیشه و معمولا فضای خانواده در اکثر از هر دو طرف خراب میشه. بسیاری وقتا مردها بسیار در رابطه حاکم میباشن در رابطه به خراب کردن وضعیت خانه و یک نوع حق خود میدونن. حتی از غذایی که در خانه پخته میشه باید به سلیقه و ذوق مرد باشه تا از اینکه چی بگه چی نگه. این نه در اسلام گفته چنین چیزی را، نه به حقوق گفته چنین چیزی را. در داخل خانواده زن و مرد برای تامین امنیت اجتماعی داخل خانواده هر دوشان مساوی تکالیف خود داره.
دین اسلام و شریعت در مورد تحمیل ظلم و بدرفتاری چی بسا خشونت و تجاوز بر یک زن و وادار ساختن او به گذشت و حوصله چی حکمی دارد؟ عبدالولی بصیرت یک تن از آگاهان امور دینی با توضیحات در این مورد.
الله عز و جلال می فرماید که ان الله مع الصابرین، الله با صابران هست، با کسایی که صبر میکنن، حوصله میکنن. اینجا همه مسلمان ها شامل از این حکم هستند و این حوصله به این معنی نیست که در برابر ظلمی که از حدش بگذره بعد حوصله باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر رساندن و قبول ضرر اصلا وجود نداره.
این زنانی که با عدم حمایت و دستگیری خانواده پدر مجبور به تحمل انواع خشونت و حق تلفی در خانه شوهر می شوند می گویند که آیا مرجعی در حکومت طالبان وجود دارد تا آنان برای دادخواهی مراجعه نمایند؟ جواب این سوال را از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان خواستار شدیم، اما با تماس‌های مکرر ما آنان تا نشر این برنامه پاسخی به این سوال ما ارائه نکردند. در رابطه با این موضوع گفته شنیده را با خانم حریر مبشر نویسنده و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم که اینک میشنوید. باید یادآور شویم که خانم مبشر داستان‌های زیادی در زمینه مشکلات زنان در افغانستان، به خصوص داستان بد دادن دختران زیر عنوان سودابه نوشته کرده است که اینک توجه شما را به این گفت‌وشنید جلب می‌کنیم. خانم مبشر در آغاز سخنانش درباره این که چطور خواسته است داستان زیر عنوان بد دادن دختران بنویسد توضیح داده می‌گوید:
با عرض سلام خدمت شما و همه شنونده‌های رادیوی آزادی، هدف ما از نوشتن داستان ها همی است که جهان و دنیا بفهمند که در افغانستان در مقابل خانم ها چی صورت میگیره، خشونت هایی که اینا تجربه میکنن. دوست دارم ایره به جهان به طرز نوشتاری برسانم. ای الهام از وقتی گرفتم که بزرگ شدم و جامعه خود شناختم، جامعه که بنیادش به خشونت علیه خانم ها گذاشته شده. امیدوار هستم ما و هم نسلای ما بتانیم کاری کنیم تا خشونت محو شوه. ما میخوایم که آواز خانما باشم به طرز نوشتاری، میخوایم نوشته کنم، خشونت ها را ثبت کنم تا باشه یک کاری به خاطر همجنسای خودم که در افغانستان تحت خشونت هستند، تحت شکنجه هستند، حالات بد رسپری کردن و همین حال هم بدترین شرایط تجربه میکنن، باشه یک کاری برشان بکنم. یکی از انواع خشونت که در مقابل جنس زن در افغانستان صورت میگیره بد دادن دختران میباشه. اگر ما بگوییم که بد دادن دختران فقط در مناطق دور افتاده، در قریه‌جات یا هم در مناطقی که دور شهر هستن رواج داره، این گپ اشتباه است. بد دادن دخترها در مرکزی ترین مناطق، در شهرها، حتی در بعض جاهای شهر کابل که پایتخت است، همین کار صورت میگیره. دخترای خود در مقابل پول گزاف، در مقابل جرمی که پسر خانواده انجام میده ولی بدیلشه دختر خانواده مجبور میشه بپردازه. ما داستانی که نوشته کرده بودم، داستان سودابه، سودابه دختری است که بدیل اشتباه برادر خانواده میپردازه. این چیز است که در افغانستان فلحال صورت میگیره. شاید که بسیار کم از خانواده ها باشن که موضوعات بین خانواده هایشان نباشه، بیشتر رواج داره بد دادن دخترها. متاسفانه که گفته شما که دختران خود اعضای خانواده میگیرن و به آتش مندازن، از آینده و دختر بیچاره اصلا نگرانی ندارن که دختر ما وقتی به او خانه میره همراهش چی ظلمایی به خاطر جرمی که صورت گرفته به خاطرش به بد داده شده، چی ظلمایی سر دختر بیچاره میشه. اصلا فامیل دیگه نگرانی نمی داشته باشه، اگر هم نگرانی داشته باشه به اصطلاح از خاطر شرم زمانه میگذارن که دخترشان پیش چشمشان از بین بره، تلف میشه، اما هیچ کاری صورت نمیگیره در مقابلش.
خب خانم مبشر، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. چرا بعضی از خانواده ها به خاطر رسیدن به اهدافشان دختران خود را به خواست خود به شوهر میتن و با ایندیشان هیچ توجه نمی کنن و باز بعدن دختران خود را مجبور میسازن که هر نوع ظلم و خشونتی که در خانواده شوهرشان برشان تحمیل شد با همون وضعیت بسازن و تحمل کنن؟
خب در قدم نخست چرا باید خشونت باشه؟ یعنی وقتی یک دختر به هزاران آرمان و هوسی که داره عروسی میکنه همراه یک پسر، وقتی به خانه اونا میره، معمولا در افغانستان خانواده ها با هم با برادر، خواهر، به اصطلاح با ایور، با ننو و خسر و خشو یک جا زندگی میکنن. اولا میگم چرا خشونت باشه؟ وقتی میبینیم در خانه که دختر عروسی میکنن میره اونجا خشونت میباشه، خشونت هم به چندین رقم است. بعض خانواده ها هستن که متاسفانه با عروس خانه، با عروسی که نو عروسی میکنه، قسم رفتار میکنه مثل یک برده، مثل یک مزدور. ما شاهد هستیم، شنیدیم بارها که پسران میگن مادرم ضعیف شده بود، کار کرده نمیتونست، رفتم یک دختر را گرفتم مقصد یک دست مادرم سبق کنم. یا هم به هزاران رقم دختر بیچاره را ظلم صورت میگیره در خانواده خسران، از طرف ننو، از طرف ایوار، از طرف خسار، از طرف خوشنو. البته بعض خانواده ها را میگم بالای زی دختر خشونت قسم صورت میگیره که بعضا بدرفتاری و لفظی هم رایش صورت میگیره.
از بعضی حقوق انسانیش رو محروم می سازن و در مرحله آخر نه تنها که توسط شوهرش، حتی مشاهده استیم که ایوار، خسار، خشوع بر علاوه شوهر بالای دختر بیچاره لتکوب می کنن. وقتی که یک دختر از حقوق انسانیش محروم میشه، چندین سال خشونت تجربه می کنن اما آهشان بالا نمیشه و اصلا شکایت به نزد فامیل خود نمیارن. همی خانواده دختر موضوع رو منطقی حل کنن. به نظر ما البته پدر دختر میتونه که با مدامات خود گپ بزنه که موضوع از چی قراره، چرا دختر ما در خانواده شما زیرینی خشونت ها قرار داره، چرا فامیل دمرا با دختر ما برخورد خراب میکنه، یا پسر اشتباهی خود قبول میکنه و یا همی که دختر هم اشتباه میداشته باشه، همی موضوع با گپ زدن حل میشه. ولی در صورتی که ای اشتباه بارها و بارها صورت بگیره، باز فامیل دختر میشه موضوع را به بزرگای خانه یا هم به بزرگای قوم خیش یا هم به یک به دولت برسانن موضوع را، چون دختر به تنهایی خود کار کرده نمیتونه.
خب زمانی که یک دختر عروسی میکنه و به خانه شوهر میره و در اونجا مورد خشونت و لتکوب و بدرفتاری از سوی خانواده خسران به اصطلاح قرار میگیره، آیا خانواده دختر مسئولیت داره تا این مشکلات را به گونه حل بسازه؟
در افغانستان تمام تصاویر از طرف مردا گرفته میشه، خانم خانه، زن خانه، مادر خانه یا هم خود دختر اصلا صلاحیت و تصمیم گیرنده نیست و صلاحیت نداره. وقتی که این اشتباه را آقایان مردای خانواده میکنن، دختر خود، خواهر خود به مقابل هر دلیلی که دارن به بد میتن، لطفا یک بار به نظر بگیرن که در خانواده همراه با خواهر ما، همراه با دختر ما چی صورت خواهد گرفت. مثلا داستانی که من نوشته کردم، داستان سودابه، داستانی است که براتون قبلا گفتم که سودابه برادرش باعث قتل یک پسر میشه و خانواده او پسر میای و دختر خانواده را بدلش به بعد میگیرن و چی ظلم سرش صورت میگیره که حتی حق دیدن خانواده خود نمیداشته باشه. ای یک نوعی از ظلم و خشونت است. من براتون قبلا گفتم که هزاران رقم خشونت در مقابل خانم‌ها صورت میگیره که مردم دنیا ازش بیخبر هستن. بد دادن بدترین نوعی از خشونت است که در مقابل یک دختر صورت میگیره، یک ظلم است که بالای او دختر صورت میگیره، دختری که نه رضایت نداشته باشه در مقابل او نکاحی که صورت میگیره، او نکاح نکاح جبری است. کدام دین، کدام شخص، کدام آیین این قبول میکنه که دختر در مقابل یک جرم که صورت گرفته بگی به فامیل دیگه بده آیا رضایت دختر است؟ طبعا که نمی باشه. یک بار منطق آدم فکر کنه که ما چطور دختر خود به فامیل که ما برادرش به قتل رساندیم یا هم یک جرم مرتکب شدیم که مجبور هستیم دختر خود برش آمدیم. در بعض مناطق ما میبینیم وقتی که یک موضوع صورت میگیره، یک دشمنی بخیزه، دختر میبرن، گوسفند میبرن یا هم پیسه میبرن، دختر با گوسفند مقایسه میکنن. چطور میتونیم ما شما یک دختر، یک انسانی که اشرف مخلوقات است، او را با یک گوسفند همسان بدانیم و ببریم با خانواده‌ای که ملامتشان هستیم؟ همه مقصر این موضوعات مردایی هستند که از دین بیخبر هستند، سواد کافی ندارن و تحت تأثیر بیش از حد رسم رواج ناپسند و مردود افغانی قرار دارن. هستن آقایانی که این رسم رواج نمیپسندن، در مقابلش فعالیت میکنن و میخوان این موضوعات ریشکن شوه. ولی متاسفانه ما تا جایی که مطالعه کردیم، تا جایی که خواندیم و تا جایی که همی فعلا میبینم، به خاطر از بین بردن رسم بد دادن اصلا کاری صورت نگرفته. اینا به بسیار خوشان خوشان میتن دختر خود به بعد میتن، ولی در نظر نمیگیره همی پدری که تو پدر هستی دخترت به بعد میتی، چطور یک موضوع رو در نظر نمیگیری که دختر ما آینده روز دوجا چی روز رو تجربه خواهد کرد؟ ای خوب است که تو به پسرت که ای ظلم یا ای جرم مرتکب میشه یا برادرت که ای جرم مرتکب میشه بره به زندان، زندگی برادرت از زندگی مرد خانواده را نجات میدی. دختر که چقدر یک جنس ظریف است، از لحاظ جسمی تنها ضعیف میباشه، ای را میبری به زندان دیگه که همه ای عمر تا دم مرگ در او خانه او روز خوش نمیبینه. یک بار لطفا فکر کنین.
خب خانم حریر مبشر، شما که من حیث یک زن فعال در عرصه حقوق زنان کار میکنین، پیام خاصتان چیست برای این گونه زنان و دختران و همچه خانواده هایی که خشونت بر زنان تحمیل میکنن؟
تشکر. پیام ما ای است که تا شما خودتان نخواهید از حقتان دفاع کنین، هیچ نهادی، هیچ مدافع حقوق زن نمیتونه از حق شما دفاع کنه. تحمل ظلم خودش گناه است. یک بار دیگه تکرار میکنیم که گناه است. کوشش کنین که با عقل با منطق خود این موضوعات حل کنین. هیچ وقت حق به کس داده نمیشه. هیچ گوی یک زن ضعیف نباشه. ما به جهانیان برسانیم گپتان بگوییم که درست است زنای افغان ضعیف نیستند، زنای افغان خشونت تحمل میکنه. هیچ گوی این تغییرات نمیاد تا اینکه هر زن افغان خودش مدافع حقوق زن باشه که به مقابل خشونت سادگی میکنه. نباید به خشونت تن بتیم، نباید بانیم که مورد ظلم قرار بگیریم. خود ما به خود تلقین کنیم که درست است من یک زن افغان هستم، باید این ظلم سر ما صورت بگیره. چرا که این ظلم بالای مادر کلانه ما صورت گرفته، بالای مادر ما صورت گرفته، باید ما هم تحمل کنیم. این مفکوره اشتباه است. کوشش کنیم مفکورتون تغییر بده. ممی کلمه ظلم از خانواده های خود پاک کنی. خانواده هایی که دختر خود به بعد میتن، دختر خود به بدل پول به پروش میرسانند، چون یکی از رسوم ناپسند امی بوده در افغانستان که دختر خود در مقابل تویانه زیاد به نکاح در میارن، ولی امیر فکر نمیکنن که درست است امروزه که ما از فامیل پسر اینقدر تویانه میخوایم، وقتی دختر ما عروسی کنه شامل مو خانواده میشه و دختر ما در خانواده با مشکلات برابر میشه. پیام ما به اون خانواده هایی که ظلم میکنن بالای دختر و خانواده هست که شما اگر یک مسلمان هستین اینو فکر کنین که اسلام به زن چی جایگاه داده. اگر واقعا مسلمان واقعی هستین پس این را حتما میفهمین که به زن اسلام چی جایگاه داده. اگر که زن افغان به جایگاهیش که در اسلام ذکر گردیده به او جایگاه برسه، هیچ ضرورتی به نهادهای خارجی و بین‌المللی نیست که بیا از حقش دفاع کنن. ما نوشته های زیاد در این باره داشتیم که زن از لحاظ اسلام چی حقوق داره. آیا درست است که مرد بالای زن دست بالا کنه؟ اسلام در کجا اومده که بالای زن هر وقت که دلت شد نان را به نمک پخته کرده بود یا کدام اشتباهی شده بود غلطش کو؟ این اشتباه است. شما مسلمان هستین، قرآن شریف خواندنش فقط این نیست که شما روی خوانی کنین. بفهمین که از اسلام و از قرآن شریف شما باید یک درک واقعی داشته باشین. وقتی درک واقعی داشته باشین، وقتی یک مسلمان واقعی باشین، هیچگاه بالای دختر خانواده ظلم نمیکنین. هیچگاه دخترتون به خاطر جرم پسرتون به بد نمیتین. هیچگاه دخترتون هم به مثل یک معامله به خاطر یک مقدار پول به نکاح در نمیارین. دخترتون قدرش بفهمین، خواهرتون قدرش بفهمین تا نشه که دیر شوه او وقت اگه پس گپ گذشته باشه و شما مرتکب یک گناهی بسیار بزرگ شده باشین. وقتی یک دختر عروسی میکنه در خانواده میره، پدر و مادر و خانواده دیگه نگوین این موضوع از بین ببرند که دختر با پیران سفید رو با کفن سفید بیا. وقتی دختر در خانواده میره باید از دختر خود حمایت کنن، مراقبت کنن، وارسی کنن، احوالش داشته باشن که دختر ما در خانواده با چی وضعیت روبرو است. درست است بعض دخترام قبلا گفتم که نمیگن، شکایت نمیکنن، اما مسئولیت پدر و مادر و فامیل و خانواده دختر میباشه که از دختر احوالش داشته باشن که در خانواده در چی حالت زندگی میکنن. و اینه که دختر وقتی که رفت دیگه در هر حالت که از بسوزه بمره خودکشی کنه، هر کاری که کنه دیگه از دختر احوالش نگیرن. از دخترشون باید همیشه احوال داشته باشه که در چی حالت زندگی میکنه تا نشه که دخترشون به یک حالت زندگی کنه که طاقت فرسا باشه و بیچاره هیچ رای دیگه جز خودکشی و جز خودسوزی و این موضوعات ترجیح بدن تا ای که برای با فامیل خود شکایت کنه و ترس فامیل خود صدای خودم بالا نسازه. چرا که بگه برای ما پدرم گفت که گوشت و پوستش مشم چی است و استوانش پس از ما، یا همی که بگه که با کفن سفید پس دوباره باید خانه پدرم برم. این موضوعات لطفا استاب کنین. لطفا این موضوعات اصلا موضوعات قابل بحث نیست. دنیا به کجا رسیده ما، شما باید این موضوعات ریشه‌کن بسازیم. هیچ گاه به این نیست که وقتی دختر عروسی کرده از خانه پدر به همیشه خلاص شد. او دخترت از او خواهرت از باید همیشه احوالش داشته باشی، همیشه وقت باید از احوال بگیری که در چی حال زندگی میکنه، آیا فامیل روی خوب کتش میکنه، شوهرش روی خوب امنش میکنه یا نه. درست است که مداخله بی جای نکنین ولی احوالش همیشه داشته باشی.
خب خانم حریر مبشر نویسنده و فعال حقوق زن، از حضورتان و توضیحات همه جانبی شما بسیار زیاد تشکر. با گفته آگاهان، نبود قانون و عدم تطبیق قوانین از سوی مسئولان حکومت فعلی افغانستان و رفتن زیر بار عنانات ناپسند از عوامل دیگر افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان پنداشته می شود و تا زمانی که توجه جدی به این موضوع صورت نگرفته و قوانین تطبیق نگردد، این روند کاهش نخواهد یافت. با امید همچه روز این برنامه زن و زندگی را هم خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های گرامی خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الان حافظتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه، هم از زن مرد، حق آموزش، تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث می کنیم و در این بحث استاد شمس رحمان شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی می کند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسانها بخصوص برای زنان و دختران میپرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق‌العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده‌ای در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری رو می داشته باشن، وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل ادبای افغانستان چگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چه ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه ادبای افغانستان، همه زن و هم مرد حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از این که امی حق تامین گردد و همه ادبای افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود داره. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه ادبای افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه ادبای افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین ادبای افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانن زنا درس نخوانن. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. هم ادبای افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونن که درس و تحصیل و تعلیم نمایند. و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. هم و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنان وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب، در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دختران به مکاتب و پانتونها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چیگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است. و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شوه مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفه داشته باشیم.
خب، در پولی ازی که فعلا حکومت طالبان مانع درس و تحصیل دختران شدن، شماری از خانواده هم به خصوص شوهرها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از همون 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم به سواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیره داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانوما و دختر خانومایشان به مکتب برن. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیضی وجود نداره، هیچ نوع تغییری وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چگونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم، به طور کلی در جامعه معارف ستون فقرات یک کشور را تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند، معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که همون نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که باسواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشن از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگه کشورهای ما. بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم، به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم، معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از امیجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاته نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخونه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما با ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگاه درسی درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دخترها خواهد داشت؟
در قسمت از این که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایران مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شوه و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستن، مادران آینده سرزمین ما هستن، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباعی افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام اتباعی افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه اتباعی افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای اتباعی همو کشور می باشه که افغانستان جزی همو کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان که در قانون افغانستان ذکر شده و حتی ای که در قوانین گذشته هم در این موارد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای اتباعی افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دخترها که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه مرفه داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه مرفه میداشته باشیم.
به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها
توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستن که دارای استعدادهای بسیار فوق العاده هستن و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نمایند. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.